بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 162، صفحه 9. فإن الاجرام طبیعیه انما یتحرک و حرکات طبیعیه تشبهن بهی فی غایتها و هی البقاء علی بحث الاحوال. ما مطلبی رو از رساله عشقیه ابن سینا داریم نقل میکنیم که غرض ابن سینا اینه که بیان کنه همه اشیاء امکانی به هم مرتبطند، بلکه همه وجود به هم مرتبطند. واجب رو بلا واسطه مرتبط میکنه به عقل، بقیه اشیاء رو مرتبط میکنه به عقل، یه ارتباطی بین کل موجودات درست میکنه. اسم این ارتباط میذاره ارتباط عشقی و بیان میکنه که کل جهان با عشق داره اداره میشه، اشیا به هم مرتبطن و با همین ارتباط بالایی پایینی رو اداره میکنه، پایینی هم به بالایی تمسک میکنه و این باعث میشه که موجودات به وجود بیان، باقی بمانن و اون شرایط لازم زندگیشون رو دریافت کنند. این ایشون داره بیان میکنه. رابطه خداوند با عقل رو بیان کرد، رابطه نفس رو هم با عقل بیان کرد، و در پایان رابطه نفس یه مطلبی رو گفت که حالا همون مطلب رو داره تشریح میکنه. میگه هر کدوم از این موجودات پایینی که دریافتی از بالایی دارند به اون دریافت شوق پیدا میکنند و سعی میکنند که اون دریافت رو حفظ کنند، از این طریق که خودشون رو شبیه کنند به عقل. دریافت از عقل شده و اینها با تشبه به عقل اون دریافت رو حفظ میکنند و با اون دریافت شوق میبزن. اینو گفت که من در پایان جلسه دیروز توضیحش دادم. حالا همینو میخواد تطبیق کنه بر مصادیق و بر موجودات. دختی میخواد تطبیق کنه از پایین ترین موجود که موجود طبیعی شروع میکنه. موجود طبیعی به عقل مرتبط است به چه مناسبت، بعد میاد به موجود نباتی میرسه و حیوانی، این رو مرتبط میکنه به عقل، دوباره میاد به موجود انسانی که نفسه میرسه، اینم مرتبط میکنه به عقل، بعد دوباره اینجا رها نمیکنه، میاد توی نفوس الهی که مرحوم سبزوری میگه مرادش از نفوس الهی همون نفوس انسانیه، منطقه اون نفوس انسانی الهی که نفوس نبوی و ولویه، نفوس پیغمبران و اوصای پیغمبران، اینا رو باز مرتبط میکنه به عقل. یعنی از پایین به بالا همه رو مرتبط میکنه به عقل. حالا ملاحظه به نحوه ارتباطش
در فوقانی تحتانی مطرح کنه؟
بله؟
رابطه تحتانی با فوقانی مطرح میکنه یا در پیه سطح هم مطرح میکنه؟
نه، فقط رابطه پایینی رو به بالایی مطرح میکنه، همون کافی برای ایشون. و در تمام این ها این نکته که من دیروز اشاره کردم اشاره میکنه که همه در غایت کارشون سعی میکنن شبیه به عقل باشن، نه در ابتدای کارشون. مثلا فرض کنید که سنگ از بالا میاد پایین، این داره حرکت میکنه تا خودشو به محل طبیعی خودش برسونه، بعد در محل طبیعی که رسید بقا پیدا میکنه، بقا این ساکن میشه، این بقا شبیه بقای عقل. یعنی الان سنگ داره حرکت میکنه که پایین برسه و خودشو به بقا برسونه تا به لحاظ بقا شبیه با عقل بشه، اما این بقا که غایت کار اوست مقدمه ای دارد که حرکت هست، در حرکت نمیخواد شبیه عقل بشه چون عقل حرکت نداره، اما در غایت حرکت که اون بقایه میخواد شبیه عقل بشه. تمام این موجودات پایینی در غایت کارشون نظرشون اینه که شبیه عقل باشن، ولو در ابتدای کارشون شباهت در نظرشون نیست چون کار ابتداییشون رو عقل نداره. حالا در تمام مواردی که ما میاریم این قانون یادتون باشه که این پایینی ها میخوان شبیه به عقل بشن در غایت کارشون، نه در ابتدای کارشون. حالا اجرام طبیعی توضیح داده که اجرام طبیعی کارشون چیست؟ کارشون اینی که خودشون رو بر اثر حرکت دادن از اون جایی که طبیعیشون نیست برسونن به جایی که طبیعی هست، به در جای طبیعی ساکن بشن. مثلا سنگ رو برید بالا، در اون بالا جاگاه طبیعی سنگ نیست، سنگ جاگاه طبیعیش اونجاست که میاد پایین و آرام میشه. این شروع میکنه به حرکت کردن، کارش حرکت کردنه تا خودشو برسونه به پایین و در پایین بقا پیدا کنه و آرام بشه. این در ابتدا که حرکت شباهت به عقل در نظرش نیست، ولی در غایت که بقایه یا به تعبیر من آرامشه و ثباته، در اونجا میخواد شبیه عقل بشه. بعد میاد نوبت میشه به نباتات و حیوانات. حیوانات غذا میخورند تا شخصا باقی بمانند، با جفتشون برخورد میکنند تا نوعاً باقی بمونه. دو تا کار داره، یکی برای بقای شخصیشون که غذا خوردنه، یکی برای بقای نوعشون که ارتباط با زوجشونه. ولی نتیجه هر دو، هم غذا خوردن هم ارتباط، نتیجه هر دو بقایه، حالا یا بقای شخص یا بقای نوع. اینها در بقایشون که غایت کارشونه میخوان شبیه به عقل بشن. در مقدمات که اون برخورد با زوجه است یا اینکه غذا خوردنه به عقل پای نداره، در مقدمات شباهت در نظرشون نیست. چرا؟ چون عقل و مقدمات نداره. این شد دوتا مورد. مورد سوم نفسه. نفس انسانی. اینم میخواد شبیه عقل بشه. در چی شبیه عقل بشه؟ در عاقل شدن. مقدمات عاقل شدن، حس کردن، فکر کردن، دست خوندن، درس دادن، مطالعه کردن، این هست. در این مقدمات نمیخواد شبیه عقل بشه، چون عقل این کار رو نداره. اما در غایت میخواد شبیه عقل بشه. عقل عاقل است، نفس میخواد عاقل بشه. تا اینجا روشن. میاد تو نفوس الهی که همون نفس نبی و ولی باشه. اونجا هم اینطور میگه، میگه اینا هم کاری داره. کارشون چیه؟ کار رو تعیین میکنه استبقاء کن و فساد هست نسل. اینها یعنی اینا انقدر کارشون وسیعه که میتونن کائنات در کائنات تصرف کنن، فاسد کنن، باقی بدارن، نسلی رو اداره کنن. خب نفوس قوی هستن دیگه، نفوس قوی در عالم میتونه تصرف کنه، عقل هم میتونه این کار رو بکنه. اینها در این اعمال میخوان شبیه عقل بشن، که عقل مدیر عالم کون و فساده، اینا میخوان مدیر عالم کون و فساد بشن. منتها عقل چیزی داره میکنه با ثبات داره میکنه، اینا با حرکت و حرف زدن و راه رفتن و چیزهای دیگه که بشر داره. پس در مقدمات شبیه عقل نیستن، ولی در غایت شبیه عقل هستن. اینجا که میرسه بحث تمام میکنه ابن سینا، که این چهار تا مورد رو ملاحظه کردی که اجسام طبیعی، یکی نباتی و حیوانی، سومی نفوس انسانی، چهارمی نفوس انسانی که الهی باشد. این چهار تا رو ملاحظه کرد که با عقل مرتبطن و شبیه عقل منطقه در قایت ندارم مبتدا. و همین کارهایی که شبیه کار عقل است با عقل مرتبط میشن، از عقل دریافت میکنن و نتیجه ارتباط بین عقل و این موجودات میشه و این ارتباط همون ارتباط عاشقانه شایقانه است که باعث اداره جامعه است، اداره کل وجودات، کل وجودات رو عشق رو اداره میکنه. این در اثر عشقی ایشون این مخترم بیان کرده که من توضیح دادم. فکر میکنم بیش از این دیگه احتیاج به توضیح نداره. من از این مباحثم دیروز گفته بودم، بقیه مباحثم تقریبا آسون تو ذهنتون هست، همین اندازه توضیح فکر میکنم کافی بشه. میشه حالا از
مفهوم
عقل
نسبت به نبات و حیوان غیر از انسان دیگه.
بله،
این مفهوم عقلی که شما میفرمایید واقعیت هست، با هم دیگه متفاوته. یعنی اون واقعیتی که برای انسان هست ولو مقام غیر از مقامی هست برای حیوان و نبات.
بقا معلومه فرق میکنه. خب بقا این پایین بقا معلولی، اون بقا علیه، با هم تفاوت داره. اون بقا بقای تجرد، این بقا بقای مادیه. تفاوت میشه نسل در اصل بقا هر دو بقا هست.
در اصل هر دو رو شو مقام عقل میذاری؟
بله.
یعنی هم برای نبات و حیوان هم برای انسان اسم هر دو شو مقام عقل میذاری؟
عقل میذاری؟ فقط بقا قائلیم. بقا هر کی مناسب خودش. شما فکر میکنی یعنی طبیعت میخواد بقایی مثل بقا عقل پیدا کنه یا خود بقا عقل پیدا کنه؟ نمیخواد. میگیم این میخواد بقا پیدا کنه در حد خودش، چه شبیه بشود به بقا عقل در حد خود عقل، نه اینکه این همون بقا عقل رو پیدا کنه، شبیه اون بقا رو پیدا میکنه. یعنی اون باقی چون هم باقی میشه، منتها این در حد خودش باقی، اون در حد خودش، اون یه مجرد باقیست، این یه مادی باقیست. خب معلومه این بقا با اون بقا فرق داره، اما در اصل بقا بالاخره هر دو بقا هست.
بعد نفوس الهی بقاشون فوق عقل نیست؟
چی؟
نفوس الهی بقاشون فوق عقل نمیشه؟
اینجا در نفوس الهی ما بقا رو مشبهان به نگرفتیم، تصرف رو گرفتیم. تصرف در عالم کون فساد، تصرف در عالم کون فساد شأن عقله، شأن اینا هست. اینا با استنداد عقل این تصرفات رو میکنه.
قصد که
انسان عاقل بالقوه است، با کسب علم، با کسب علم، کسب علم به وسیله مطالعه باشه، وسیله تدریس باشه، وسیله فکر باشه، به سمت عاقل بالفکر شدن میره. از عاقل بالقوه که عقل حیلانی است به سمت عاقل بالفعل میره، در حد امکانش، در حد تلاشش. این که عاقل بالفعل شود شبیه میشه عقل، در عاقل بالفعل شدن شبیه به عقل میشه. خب وقت مقدمات این عاقل بالفعل شدن که درس خوندن کار عقل نیست، ولی عاقل شدن بالفعل کار عقل هست، عاقل بودن بالفعل کار عقل هست. این انسان هم میشه میره که عاقل بالفعل بشه تا شبیه عقل بشه.
استاد این بقا با آیات مجیده که تو سازش داره
هلی؟
این بقایی که فرمود برای عقل هست، از اون طرف در قرآنی نمیدونیم که من علیه افران هست، لیکی بقایی برای کسی نیست جز ذات خدا.
اولا منظور از بقا بقای ازلی نبود، بقا گفت تعبیر نشدیم، نحوه بقا رو وارد نشدیم. برای وقوع بقا هست، یعنی شما تغییر و این چیزا نداریم. این اولا. ثانیا ابن سینا در حرف میزنه، ابن سینا عقل و ازلی و ابدی میدونه. این که شما میفهمید اینا میمیرن، او اینا رو توجیه میکنه، بس اینا رو توجیه میکنه، زواهر شرعی رو یه جوری توجیه میکنه که فلسفه خودش مخالف نباشه. ایشون معتقده که عقل باقی است من ازل الی ابد. این بقایی که شما نفیش میکنه مثل اثباتش میکنه، مثل صدر رو هم یه جور دیگه اثبات میکنه. صدر رو هم معتقده به بقای عقله. اینو من بارها عرض کردم، در اینی که معتقد به بقای عقله، در فاصله کوتاهی بعد از این که حکم بقا عقل میکنه، در فاصله کوتاه حکم به زوال عقل میکنه، حتی حدیثش هم میاد که نشون میده ایشون مثل اینکه دو تا عقل خواهد، نه مثل اینکه واقعا همونطوره. یه عقلی در سوق عمومی داره، اونو میگه زائل میشه. یه عقلی مثل جبرئیل و میکائیلی که تنزل اون سوق عمومی، اونو میگه زائل میشه. منطقه ما اصلا در این چیزا کار نداریم، نه جزئیات بسه. عقل باقیست، باقیست در حد خودش. انسانم یا نفوسم باقیان در حد خودش، یا اون عاقل در حد خودش، این هم عاقل در حد خودش. نمیخوان شبیه اون بشن، نمیخوان همون بشن، میخوان شبیه بشن، این نظیر رو داشته باشن. منطقه اون بقایی که عقل داره مسلم بقای خدا نیست هیچ کی. یعنی حتی ابن سینا هم که بقای ازلی و ابدی برای عقل قائله، بقا رو بالغیر میدونه و بقای به ذاتی که مال خداست یکسان قبلش نمیده. هیچ کی بقای هیچ موجودی مثل بقای خدا قرار نمیده، چون بقای خدا بقای به ذات بقیه، بقای بالغیره، یعنی علت اونها رو نگه میداره ولی خدا خودش باقیه، کسی نگهش نمیده. خدا
بین خود عقول هم این تشبه وجود داره، بین خود عقول تو دیگه مثلا عقل دوان تشبه بین عقول مهم هشتون
که اینا رو ابن سینا نگفته، من دیروز این رو اشاره کردم که ابن سینا عقل فعال مطرح میکنه در حالی که ما ده تا عقل داریم، بعد جواب دادم که ایشون همه ده تا فعال میدونه یا چنانچه شیخ اشراق و صدر رو معتقدن تمام عقل رو یکی میگیره، میگه تفاوتشون به فلکین من دیروز توضیح دادم، بیا دوباره تکرارش میکنم. صفحه 162 سطر نهم. فإن الأجرام الطبيعية إنما يتحرك حركاتها الطبيعية تشبها به، به این بلغ، اما تشبها في قایت این اجرام، اجرام در قایتشون میخوان شبیه بلغ بشن نه در مقدمات. قایت چیست؟ هی البقا. اما بقا علا بعض الاحوال، علاوه از الاول یعنی بقای در موضع طبیعی که وقتی در بالا این سنگو قرار میدی، این سنگ جزء اجرام طبیعی دیگه، وقتی در بالا قرارش میدی میبینی وای نمیشه میاد پایین، اونجا بقا نداره، ولی وقتی میاد تو موضع طبیعی خودش اونجا آرام میشه و بقا پیدا میکنه. بقای علاوه از احوال داره، یعنی بقای در وقتی که در موضع طبیعی باشد اونجا بقا داره، در این بقایش به بقای عقل شباهت داره. و هیل بقا علاوه از احوال، خودش علاوه از احوال توضیح میده، یعنی عند حصول این اجرام فی المواضع طبیعی. خب تشبه و عقل پیدا میکند فی قایت ها، و این لم تتشبه بهی فی مبادی حاصل غایه، ولو این اجرام طبیعی بهی یعنی به عقل در مبادی این غایه شبیه نیستن، ولی در قایت شبیه هم، مبادی قایت چیست؟ و یه لرکت از جهت حرکت به عقل شبیه نیستن چون عقل حرکت نداره، پس شباهتشون در قایت یعنی بقایی که به دنبال این حرکت میاد. این مربوط بود در اجرام طبیعیه. حالا میفهمد به کسال جوار ایوانی و نباتیه که اینا بالاتر از اجرام طبیعی هست، اینا همه انما تفعل افایل هل خواسته به ها، افایل مخصوص خودشون انجام میدن، تشبهن بلغ، باز هم فی قایت ها، یعنی فی قایت این جوار ایوانی و نباتیه، اینا هم در قایت افعالشون به عقل شباهت دارن. قایت افعالشون چیست؟ ابقاء نوع او شخصی، که نوعشون رو باقی نگه میدارن به وسیله ارتباط با زوجشون، شخصشون رو باقی نگه میدارن به توسط تغذیه. این مقدمات در مقدمات شبیه عقل میشن، در بقا شبیه عقل میشن که قایته. تشبهن بالعقل فی قایت ها، فی قایت ها یعنی قایت این جواهر حیوانی و نباتی. قایات چیست؟ ابقاء نوع نو شخص و اظهار قوت و مقدرت. قوه و مقدره و مزاهاها، این چه شبیه قوت، یعنی کمالات وجودی، کمالات وجودی از جهت قوه، بلن مثل قوه، اظهار قوه، اظهار قدرت، در اینا میشن شبیه عقل. و این لم یتشبه به یعنی بلغ فی مبادی حاضر غایات، که جمع که وسیله ابقای نوعه و که تغذی که وسیله ابقای شخصه. این شد دو مورد، یه مورد تشبه اجرام طبیعی بود، یه مورد هم تشبه جواده بانی و نباتی بود. حالا مورد سوم تشبه نفوس بشری است، این هم به عقل تشبه پیدا میکنن تا مثل عقل عاقل شوند، از بالقوه عاقل بودن در میان عاقل برشه میشه. و کس آنه که نفوس بشریه این نماتف الافایل عقلیه خودش رو به اعمال خیریه خودش. یعنی انسان های داره نفس ناطقن دو جور افعال دارن، یه افعال حیوانی دارن که این طبق شأنشون نیست، اینها تشبهن به عقل انجام نمیشه، اینا با تمرد داره انجام میشه. یه افعال عقلانی دارن و افعال خیر دارن که در بعد نظری افعال عقلانی دارن، در بعد عملی هم افعال خیر دارن، از این جهت میخوان شبیه عقل میشن. اینا رو داره ایشون بحث میکنه، ولی اون افعال حیوانی که شباهت به عقل نداره، نه خودش نه قایتش. لذا قید میارف انما تفعل افعال عقلیهشون رو و اعمال خیریهشون رو تشبهن به، یعنی تشبهن به العقل، بازم فی قایات ها، یعنی قایات این نفوس، که قایات عبارت است از کون ها، یعنی کون نفوس، عاقلتن عادلتن، عاقلتن در بود نظری، عادلتن در بود عملی. و این لم تکن این نفوس متشبهتن بهی، یعنی به العقل، در مبادی این قایات مثل تعلم به مشاکلت، تعلم یا فسخ مطالعه کردن یا تفکر شدن، این مقدمات عاقل شدن، در اینها شبیه عقل نیستند، یعنی در عاقل شدن شبیه عقل هستند. حالا آخرین مورد و نفوس الهیه که مرحوم حاجی در پابرقی اشاره میکنه، منظور از نفوس الهیه همون نفوس ناطقه بشریه است، منتها نفوسی که مربوط به نبی یا ولی باشد، اونها میشن نفوس الهیه، همون نفوس بشریه هم منتها نفوس بالای بشریه. و نفوس الهیه نماتحرک تحریکات خودشو، تحرک تحریکات خودش، ببین تحریکات نوع تصرف دیگه، کاری هم که این نفوس بالا میکنن تصرف در عالم کنفساده، تحریک در عالم کنفساده. نزنگ نگفت تحرک تحرکات خودشو، گفت تحرک تحریکات خودشو، یعنی تأثیراتی که انجام میده. این نما تحرک و تحریکاتش رو و تفعل و افعالش رو تشبهن به، یعنی بالعقل، ایزن اینو مثل قبلی ها، اما تشبه در چی؟ در قایت که استبقاء کون فساده و حرس و نسله، یعنی عالم کون فساد تصرف میکنه برای باقی نگه داشتن. اینا در بعض روایت هم تایید شده ها. اولا خود منشین در اشارات یه مطلبی داره، ظاهرا در نهایت دهه، ایشون اینطور میگه، میگه که نفس انسانی قدرت دارد که در بدن خودش تصرف کنه. اگه نفس قوی بشه ساحت تصرفش وسیع میشه، دیگه این چنین نیست که فقط در بدن خودش تصرف کنه، در بدن غیرم تصرف میکنه. باز وسیع تر که بشه از ابدان میذاره در عالم تصرف میکنه. بعضی هم مثل پیغمبر ما، ایشون در کل عالم تصرف میکنه، یعنی اینقدر قوی شده نفسش که عالم شده منزل بدنش، عالم شده منزل بدنش. خب اگه اینطوره داره استبقاء کون میکنه. حالا من اینو از ابن سینا نقل کردم، دنبالش هم میاد که حالا نیشنش یادم نیست گفتی یا نه، که این ولی که میتواند کونی رو استبقا کند، میتواند بعضی از موجودات کائنات هم هلاک کنه. مثلا حالا به صورت ظاهر پیغمبر یه نفیم به یه نفر میکردن، این طرف بلا فاصله از بین میرفت. یعنی تصرفی ها در روایت هم داریم، حالا من این روایت رو نمیدونم تا چقدر قویه، که یکی از ائمه به فرزندشون میفرمان که فلان نخ رو فلان تناب رو بیار، او هم میره میاره، میفرمان که خیلی اوضاع مردم، من تعبیرات منه، خیلی اوضاع مردم خراب شده، خیلی گستاخ شدن، یه مقدار باید تعدیب بشند. بعد تناب رو میگیرند به یه ذره حرکتش میدند، با حرکت این تناب زلزله شدیدی میاد و بسیاری از خانه های شهر ویران میشه و بسیار کشته میشه و این نشون میده که اینا در کون دخالت دارن، در فساد، در فساد هم دخالت دارن. کون فساد همش در اختیار اینا هست و این همی حرف ابن سینا هست. از که در روایت ما خوندم، نمیدونم سندش چقدر قویه، ولی همی حرف ابن سینا تایید میکنه. خود ابن سینا در نمت ده اشارات هم همین علمان نمی میکنه که نفس اهلی قوی میشه قبل از قوت در بدن خودش تصرف میکنه، بعد از قوت در هر چی که به منزله بدنشه نیز میتونه تصرف کنه. منطور دیگه اون چه به منزله بدنشه کم و زیاد میشه، نفسه خیلی قوی باشه ساحت تصرفش وسیع‌تر میشه، ضعیفشه. حتی شاید بتونیم بگیم بعضی نفوس در قسمت بالای سماویات هم تأثیر کنند، در ازیاد که ایش در سماویات هم شاید بگیم تأثیر کنند. حالا اون من خیلی دقیق نمیتونم بگم، ولی در ازیاد تصرف میکنم. این حرفای ابن سینا تقریبا میشه گفت مطابق با حرفی که در اشارات گفته و مطابق با بعضی روایات سیموتوی. بعد اشاره میکنیم به مطلبی که این مطلب من هم دیروز گفتم هم امروز توضیح دادم. چرا شما در این چهار مورد که تشبه به عقل مطرح کردید گفتید این امور به عقل در قایاتشون شبیه میشن، چرا در مقدمات نگفتید؟ این همون جواب که من رسیدم. میگه عقل قایات رو دارد، ولی قایات پیشرفته تر رو. لذا اینا میتونن بگن خب تو اون قایات رو داری، ما همون قایات نظیر همون قایات رو در حد خودمون خواهیم داشت. اما مقدمات رو عقل نداره، مقدمات استعداد میخواد، حرکت میخواد، نقص میخواد، اینا تو عقل نیست. پس این که ما میگیم این موجودات پایینی به عقل در قایاتشون شبیه میشن، درست گفتیم. در مقدمات قایات شبیه نمیشن، چون مقدمات قایات مربوط به نقصه و عقل این نقص رو نداره. ولی الا در این که قوای حیوانیه و نباتیه متشبهتون بهی یعنی به عقل، اما متشبهن در قایات افعالیشون دون مبادی افعال علت اینه، لأن مبادی ها یعنی مبادی این افعال انما هی احوال استعدادیه، احوالش مربوط به استعداد قویتون، قویتون یعنی بالقوه بودن. اینا مال این موجودات پایینه، در حالی که بالخیر و مطلق خداوند یا اون پایینی ها منزهان، پایینی نوشه بود منزهان ان مخالطت الاحوال استعدادیت القویه، منزهان از این احوال استعدادی که بالقوه هستن. این بالقوه ها مال پایینی هاست. و قایات، اما قایاتها و مبادی ها این بود، مبادی این موجودات پایینی، مبادی موجودات پایینی احوال استعدادیه بود، اما قایات این موجودات پایینی کمالات فعلیه. وقت به اون مقدمات که احوال استعدادی بودن عقول متصف نبودند، ولی به این کمالات فعلیه که قایاتند عقول متصف هستند. لذا این پایینی ها در این قایات خودشون شبیه عقل قرار میدن، ولی در مبادی خودشون شبیه عقل قرار نمیدن، چون مبادی در عقل وجود ندارن. قویه رو
میشه وصف خود استعدادات
نیست. بله؟
قویه رو وصف استعدادات
نیست. ابی نداره قویه رو میتونیم وصف استعدادات رو. خب میتونیم که تکرار استعدادات رو بگیم، هم بلقوبه که من از کردم اونم جایزه. پس این تو شد لأن مبادی ها، بعد احوال استعدادیه و العقول مجرد از این احوال یه مطلب، و قایات ها اطور این مبادی هاست. قایات این افعال، قایات این موجودات پایینی کمالاتون فعلیه یه مقدمه، و علت اولا موصوف این کمالات فعلیست. پس میتونن خودشون در این کمال پایینی ها در این کمالات فعلی خودشون شبیه به علت اولا قرار بدن. یعنی در مبادی نمیتونه خودشون شبیه قرار بدن، چون مبادی برای علت الله وجود نداره. ولی علت الله هو بر موصوف کمال فعلی مطلق است، فجازه که این موجودات پایینی شبیه بشن به اون عقل یا به خداوند در کمالات غاییه، و امتنه است که این موجودات پایینی شبیه بشن به عقل در استعدادات مبدعی، یعنی در استعدادی که به صورت مبدع و موادی انجام میشه، به صورت مقدمات انجام میشه. این تا کلام ابن سینا در رساله عشق که دقت کردیم در این کلام همون حرفی که صدرا معتقد بود آمده. صدرا همین حرفا رو میزد دیگه، حرف میگه که کل جهان با عشق داره میشه و رابطه از بالا به پایین و از پایین به بالا برقراره. ایشون با برهان ثابت کرد، بعدم ابن سینا با استقرا ثابت کرد، بعد از استقرا عقل فعال رو مطرح کرد. توضیحات دید که بخش در دیروز باشه نویز خوندیم. حالا صدرا در این تذکر دو مرتبه باز همون حرف گذشته خودش رو تکرار میکنه، اونتا با عبارت دیگر. همون حرف گذشته خودش رو، همین تاییدی که ابن سینا آورده، همه رو در این تذکر ذکر میکنه. میفهمد که خداوند با اون حکمتی که دارد جهان رو به هم مرتبط کرده، علل رو به معلول ها پیوند داده، اولی ها رو به ثوانی ها مرتبط کرده. یعنی موجودات اولی رو که مقدمند به موجودات ثوانی که مؤخرند مرتبط کرده، اشرف رو به اون پایینی مرتبط کرده به قول ابن سینا، علت رو به معلول مرتبط کرده، و به این صورت یه رابطه بین موجودات جهان برقرار ساخته. به قول ایشون علاقه که علاقه رأفت و رحمت است از بالا، علاقه التماس و احتیاج است از پایین. این علاقه باعث می شود که هم بالایی به پایینی فیض برساند، چون رأفت و رحمت دارد، هم پایینی از بالایی درخواست کند چون ضعف و احتیاج دارد. خداوند چنین رابطه ای را در جهان برقرار کرده و با این رابطه افاظه از بالا میاد، استفاظه از پایین انجام میشه. کل مطلب همینه. حالا دیگه ایشون عبارت خود مفصل تر از اون شما از کردن میاد، میگه مثل پدر و مادر نسبت به اولاد، که پدر و مادر افاظه میکنن، اولاد استفاظه میکنه، و رابطه همینه. اون بالایی محبت داره، پایینی احتیاج داره. بله؟ نه، اینو من چون قبلا گفته بودم دیگه تیگه بهش نکردم. الالی لا ینظر الاسافل، این لا ینظر نظر استکمالن الاسافل. ولی مگه میشه عالی به سافل نظر نکنه؟ عالی به سافل نظر نده که سافل محبه، سافل از بین رفته است. حتما عالی به سافل نظر داره، نظر استکمالی نداره. علما که گفتن العالی لا ینظر الاسافل، نظرشون نظر استکمالیه، ولی بیان نکردن که احتیاج به بیان ندیدن. ولی نظر مطلق نظر بالا به پایین هست، ولی خود نظرش از بشر برداری از بشر از موجود بده است، تمام وجودان نابود میشن. پس حتما نظر عالی و سافل هست، منطقه نظر استشمالی نیست. همطور که ایشون میگه نظر رفت و عضوفته، نظر استشمال نیست. تذکرتون این نلحکمت الالهیه به عنایت ربانی، توجه ربانی، توجهی که منشأ پرورش موجوداته. قد ربطت اطراف الموجودات بعضها به بعض، موجودات رو به هم دیگه مرتبط کرده. ربطن حکمیان و نظمها نظمن عقلیان تعهدیان، نظم عقلی و تعهدی با عرف، یعنی اینها رو چنان کرده که مثل یک موجود بشن، به تعبیر ما اعضای یک فکر بشن. چه ما ذهن و سبیل هم چه ما قبل اینو مطلب رو گفتیم من ان الموجودات چون بعضیشون معلولند و منها بعضی از موجودات اولند و منها سبانیند بعضی مقدمه بعضی مؤخرند فتکزد در جبله معلولات نزوع نحوه علات نزوع این اشتیاق در جبله معلولات و در فطرت معلولات مرتکز و تثبیت شده عشق به نحوه علات ها یعنی به سمت علتشون و اشتیاق علیه ها اشتیاق علیه ها همون عطف تفسیری بر نزوع علات نحوه علات هاست و جعلت فی جبلت علات ها رفتون در جبله علات این موجودات هم که اون اولیات هم رفت و عطوفت بر معلولات قرار داده شده پس از طرف سوانی اشتیاق به علت از طرف اربائل که اله رفت و عطوفت به معلولات کما یوجد زادش فل آبای بل امهات علل اولاد که آبا و امهات هم بر اولاد همینطور رابطه دارن که اونها رفت و عطوفت به اولاد دارن اولادم احتیاج به اونها داره و من هم کبار یعنی چنانچه همین رابطه از بزرگان بر کوچیکان هست من هم اغیال از زعفان هست و ذالکه لشدت حاجت زعفا این که اون بالایی ها رفت دارن به پایین ها نه به خاطر این که اون بالایی از طریق رفت بخوان کامل بشن بلکه لشدت حاجت زعفا الى معاونت الاغیال چون زعفا احتیاج به معاونت اقویا دارن به این جهت محبت برشون قرار داده شده محبت برای اقویا قرار داده شده که حاجت ضعفا رو برطرف کنند و سر و فیزالش معاشر نایله سر در این مطلب اون چی ما اشاره کردیم که اون چه اشاره کردیم من اندل جنسه یهن نایلل جنس هم به معنای محبت شدیدی جنس به جنس گرایش دارد محبت شدید دارد و با هم مرتبطن خب اون وقت اون بالاییه به پایینیه مدد میرسونه پایینی هم از بالایی مدد میتلبه وقت بیان میکنه این یهونه الجنس یهونه الالجنس رو با عبارت بعدی بیان میکنه ان المعلول که انه جز من علتی معلول جز من علتی مثلا گفته میشه معالی ما به منظره دست و پای ما هست همونطور که ما سعی میکنیم دست و پایمون رو حفظ کنیم و به دست و پا رسیدگی بکنیم سعی میکنیم مالی حفظ کنیم به اونها رسیدگی کنیم همونطور که نسبت به دست و پای خودمون و اجزای بدن خودمون رفت و محبت داریم نسبت به مالی رمون هم همینطوره مثلا ملاحظه میکنیم وقتی چیزی میلیسیم خیلی در حفظ اون نوشته سعی میکنیم معلول ماست دیگه معلول ماست همونطور که در اعضای خودمون سعی میکنیم در اون سعی میکنیم موازیم که از بین نره تلف نشه و انه لیله که انها تمام مونده معلوله ها علت هم مکمل معلوله این جز بودن معلول نسبت به علت کل جز بودن و متمم بودن علت به معلول رابطه بین این دو برقرار شده و این رابطه باعث افاظه بالایی و استفاظه پایینی شده و ها کزا حال کل محتاج و محتاج بده هر محتاج و محتاج بده همینطوره محتاج می شود که انه او جز محتاج بده محتاج بده می شود متمم و باز بینشون رابطه افاظه و استفاظه برقرار می شود فقیر و یتشبس به غنی و اشتاق اله فقیر تمسک به غنی می کنن و غنی ید همه اون فقیر رو به یجود اون فضلی علیه مثلا روشن توضیح نمیخواد یعنی میخواد ایشون بیان کنه که این رابطه احتیاج از پایین و رفعت از بالا همه جایی هست همه جایی هست و همین رابطه هست که کل موجودات جهان رو داره که داره میکنه و این رابطه رابطه عشق هست و جهان بارش رو داره خب بحث بعدی ما دیگه میمونه برای جلسه بعدی ما میشه